الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب باب 12 از ابواب صرف رو تموم کردیم. بحث ما در ارتباط با ربای قرضی بود. یه باب دیگه باز در ابواب صرف وجود داره که مرتبط با بحث ماست، اون هم باید روایت رو بررسی کنیم. باب 14 است، باب جواز اقراض دراهم و اشتراط قبضها به ارض اخرى. مرحوم شیخ خور می‌فهمند جایز است که شما دراهمی رو قرض بدید و شرط کنید که این رو در سرزمین دیگه ای میگیرید، علی رغم که شرط میکنید که یه جای دیگه قبض میکنید، گفتن اشکال نداره. روایت اول محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن علی ابن نعمان عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبد الله علیه السلام، روایت صحیح السند. مرحوم کلینی از احمد ابن ادریس قمی، محمد ابن عبد الجبار ثقه، علی ابن نعمان ثقه، یعقوب ابن شعیب ثقه، عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت یسلف الرجل الورق الا ان ینقده ایاه به ارض اخرى و یشترط علیه ذلک، قال لا بأس. عرض کردیم که سلف هم به معنای بیع سلف است و هم به معنای قرض دادن. یسلف الرجل الورق هم قرض استعمال میشه هم بیع سلف. قرض میده کسی پولی را، الا ان ینقده ایاه به ارض اخرى، که او پول رو در یک زمین دیگه‌ای بهش برگردونه و نقد کنه براش، و یشتره تو علیه ذلک، و اینم برای شرط میکنن. قال لا بأس، حضرت فرمودن اشکال نداره. خب حالا این بنابر این که ما سلف رو قرض تعبیر و تفسیر کنیم، حالا اگه قرض تعبیر و تفسیر بکنیم، ما پول رو قرض دادیم که در زمین دیگه‌ای، سرزمین دیگه‌ای بگیریم و اینم شرط کردیم، از این فهمان لا بأس. ابتداعا باید ببینیم که نقد در سرزمین دیگه این در حقیقت میتونه یه سودی منفعتی زیاده‌ای برش صدق کنه عرفاً، که اگر این باشه بعد بگیم که خب همه اقسام و انواع زیاده اشتراطش موجب ربا محرم نخواهد شد. در ارتباط با این که این آقا در گرفتن این پول در زمین دیگه براش خلاصه یه رغبتی وجود داشته یا حاجتی وجود داشته، ظهور روایت هست، و الا لولا این قضیه که جا نداره شرط کنه. پس به هر حال اینکه اون میخواسته در زمین دیگه این پول رو بگیره، حتما برای او یه شرایطی بوده، یه رغبتی داشته، یه حاجتی داشته. حالا ممکنه که هیچ پولی هم به ازایش نبوده، ولی اونجا نیاز داشته، ارض اخرى نیاز داشته. خب علارغم اینکه پولی رو قرض داده، اون پول رو میگیره و یک خواسته ای داره که اون پول در اون زمین باشه، این رو شرط میکنه، امام میفهمن لا بسر، اشکال نداره. البته حالا این که در زمین دیگه‌ای باشه، این هزینه است که کسر میشه از اون قرض دهنده، منفعت مالی است که به اون میرسه، اینها بر ما معلوم نیست. ولی به هر حال این آقای قرض دهنده یا حاجت یا رغبتی داشته که میخواسته پول در زمین دیگه به دستش برسه، در یه جای دیگه. خب به این اندازه ما از روایت میتونیم بفهمیم که اگر در ضمن قرض شما یا حاجت و رغبتی داشته باشید و اون رو شرط بکنید، این هیچ ضرری به بحث قرض نمیزنه، نه حرامه نه موجب فساد عقد و قرض میشه. چی میفهمید؟ حالا تو اقسام زیاده بعد ببینیم که این تو اون اقسام میگنجه یا بعد یه قسم دیگه قرار بدیم براش، که مطلق حاجت و رغبت ولو نه انتفاع نه منفعت نه وصف نه اینه، مطلق حاجت و رغبت که ممکنه لعل شخصی هم باشه اصلا، یعنی مثلا خیلی اینو نمیخوان، میگن نه اونجا که، میگن نه من یه کاری دارم یه جوریست که باید اونجا پول داشته باشه، مثلا 100% هم شخصی ممکنه باشه. عرض کردم این که حتما هزینه بردار باشه این رو ما نمیدونیم و از روایت هم معلوم نمیشه، ولی به هر حال حتما یه حاجت و رغبتی بوده که اشتراط کرده و این اشتراط اشتراط به نقیص و عکس هم نیست که بگیم خواسته مثلا کمتر بگیره، نه، چون شرط کرده این رو، ظهور در این داره که یه حاجت و رغبتی خلاصه داشته. پس مطلق این که ما یا حاجت و رغبتی رو از یک کسی تقاضا بکنیم، این خلاصه موجب فساد و ربا بودن قرض نمیشه. این روایت میتونه اینو بگه. خب ما سلف رو ابتداعا قرض معنا کردیم، قرض معنا کنیم دقیقا این روایت مرتبط با بحث ماست و این رو میشه ازش فهمید. ولی اطلاق داره، البته اطلاق داره که امام استفسار نکردن، ولی اگر زحمتی داره، معونه‌ای داره، حالا هزینه مالی 100% نه، ولی خب یه زحمتی داره، به طور مثال اومده در خونتون پولو گرفته، شما میگید که اینو حتما مدرسه به من تحویل بده، دیگه باید بیاد تا مدرسه برای تحویلش، ولو زحمتی هم داشته باشه نه. ولی حالا دقیقا به ازایش مالی پرداخت میشه، اون قابل فهم نیست، شاید در مقام بیان اونم نبوده و امام هم صرف این اشتراط قبضه در عرض اخرا رو میگن اشکال نداره، ولی این میفهمونه که بعضی از این مسائل به نظر میاد، چون اینها ناظر یه مقدار به فضای سوال و شرایط اونجاست، خیلی نمیتونیم ما اطلاق بگیریم. امروزه بحث حمل و نقل، بحث کارمزد، بحث خلاصه انتقال از مبادی و خودشه، یه شرایطی داره، ولی اونجا چون شرایط رو نمیدونیم و ظروف خلاصه عصری و دهری اونجا رو نمیدونیم، شاید یه چیز مرسوم و معهودی بوده و برای امام روشن بوده و برای سائل هم روشن بوده، جای استفسال نبوده که در عرض دیگری بگیره. خب ما سلف رو به همون معنای قرض گرفتیم که گفتیم یکی از معانی سلف قرضه، حالا اگر سلف رو به همین معنای به سلف بگیریم چی؟ آره، نسبت به این مسائلی که تحولات در جوامع خیلی زیاده، بله همینطوری، یعنی دیگه اطلاق گیری برای ما خیلی سخت میشه. یعنی چرا امام استفسار نکردن؟ چون برای امام معلوم بوده قصه. به طور مثال الان شما اگر بگید یه باری رو یه کسی تحویل بده، بگه این بار رو مثلا بیا از کارخونه بگیر، شما برید از کارخونه بگیرید، بعد بگه فلان جا تحویل بده، برای همه معهوده که این هزینه حمل و نقل داره. اگه همین سوال رو بکنه کسی بپرسه خب هزینه داره یا نداره، میگه مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ شما مثلا اینقدر بار رو از اونجا بخوان به اونجا ببرید، سوال نداره دیگه. من میخوام بگم فضاها اینطوری که گاهی وقتا اصلا جای سوال نداره. یکی از میگه اونجا تحویل دادن هزینه داره، خب معلوم هزینه داره، چیزی که رایگان برای آدم بار نمیبره. مثال زدم ها، یعنی در زمان امام هم یه چیزای معلومه، اصلا نیاز به استفسار امام نیست. نه، این که میخواد این رو در عرض اخرا بده، درسته، آره، یعنی این واقعا کسی رو اونجا داشته باشه اونجا بده، یا خودش باید پول رو ببره اونجا یا حواله کنه، نمیدونیم شرایطش چجوری بوده. آره بله دیگه، یعنی هر هزینه ای که او برای انجاز این قرارداد داشته باشه این هزینه است، ولی اصلا هزینه داشته یا نداشته اونو نمیدونیم. یعنی اینجا گرفته یه طلبی هم از یه آقایی در فلان شهر داره، مشکلی نداره برو پولم از او بگیر، ما هیچ کدوم از اینو نمیدونیم. فقط قدر متیقنی که ما از این روایت فهمیدیم اینه که اگر شما یه رغبت و حاجتی داشتید که علاوه بر اون پولی بود که گرفتید این رو شرط کردید، ازت فهمیدن که لا بس اشکال نداره، میتونید بگید یه جای دیگه به من بده. قبلا یادتونه بحث این بود که شما میتونید شرط کنید که مثلا من پول گرفتم و طلا گرفتم نقره به من بده، نقره گرفتم طلا به من بده. حالا اونم الاختلافه جمع میکنیم روایت، ولی اون دیگه در حقیقت مال به مال بود، ولی من نقره لازم دارم به طلا دادم، ریال دادم دلار به من بده و تعیین کنیم. حالا تو جمع روایت خواهیم گفت. خب حالا اگر ما بیایم روایت اول رو، روایت یعقوب ابن شعیب رو، همون بحث سلف بگیریم، اون چجوری میشه؟ یعنی اصلا قرض نگیریم. اگر امام ناظر به بیع سلف باشن ارتباطی به بحث ما داره؟ یعنی اصلا بحث ما قرضه، در بیع شما هر گونه قراردادی رو میتونید، هر بندی رو در بیع میتونید اضافه کنید. پس اگر بیع سلف باشه هیچ ربطی به بحث ما نداره، چون بیع سلف که شما در قرارداد بیع میتونید زمان تحویل کالا، مکان تحویل کالا، همه اینا رو میتونید قید کنید و هیچ ربطی به ربای قرضی و حتی لعل ربای معاوضی هم نداشته باشه. پس اصلا از بحث ربای قرضی ما میره بیرون. اما میتونه روایت بیع سلف باشه یا نه؟ پس نگاه کنید، اگر روایت ناظر به بیع سلف باشه به ربای قرضی ما ربطی نداره دیگه، از محل استشهاد ما میره بیرون. ولی روایت میتونه ناظر به بیع سلف باشه یا نمیتونه ناظر به بیع سلف باشه؟ چرا نمیتونه؟ چی میفهمه؟ چی میفهمه چمش؟ چی میفهمه؟ چی میشد؟ البته نقد عربی با نقد فارسی فرقی داره، یک کمی اون نقد، حالا ارزمونم نقد فارسی در برابر نسیه است. خب اما آیا این روایت میتونه بیع سلف باشه؟ نکنید یسلف الرجل الورق، یعنی اونی که به سلف میخواد بخره چیه؟ ورق است، ورق رو به سلف میخواد بخره. خب چی میده ورق میخره؟ یسلف الرجل الورق. ما در بیع سلف میگیم مبیع و مسمن معجل دیه، سمن حاله، یعنی الان یه چیزی میده که به ازایش یه چیزی بعدن بگیره. ولی آیا شاهدی هست که ما داریم کالا و مسمن ما ورق است؟ یعنی اصلا ما پول رو داریم سلف خری میکنیم، پول رو میشه سلف خری کرد؟ یا پول همیشه در معامله سمنه؟ پول نمیتونه مسمن باشه که شما باش معامله سلف بکنید، الا اینکه پول به پول باشه، یعنی شما دلار فردایی بخرید، یعنی الان پول بدید که یه چیزی رو بعدن تهیه کنید، که اصلا نمیدونم زمان مرسوم بوده یا مرسوم نبوده. مسمنه به سلف میخره، ورق رو باید بعدن بگیره، همین ورق رو دیگه، همینی که سلف خریده، همینی که به سلف خریده، ینقد آها به ارزن آخر. من یه پولی به شما دادم که شما به من ورق بدید دو ماه دیگه، ولی اون ورق رو اونجا بدید به نکرده نه. یعنی من میگم ظهور روایت در قرض اصلا در سلف نیست، و از این جهت روایت به درد بحث ما میخوره و مرحوم شیخ خور هم خلاصه خدا خیرتون بده. چی میفهمید؟ مرسوم نبوده، ما شاهدی نداریم اون زمانم پول به پول بوده. آره درهم و دینار خودش به عنوان کالا بود دیگه، نه به عنوان پول که به ازای خودش باشه. به هر حال به نظر میاد ظهورش در همون بیع، بله ایشون آوردن دیگه، نقد تمییز و دراهم اخراج و ضیف منها. نقد به معنای پرداخت کردن هم هست، یعنی قدوها پرداخت کردن. چی میفهمید؟ قرض باشه؟ عرض کردم اولا سلف معنای قرض میاد، و بعدش هم اینجا با همین اشکالی که کردم بعیده به یه سلف باشه. دو تا استعمال داره، یکی قرض یکی سلف. روایت دوم و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله الیس. باز محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی العطار ثقه، احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه، علی ابن نعمان ثقه، ابی الصباح الکنانی ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یبعث بمال الی ارض فقال للذی یرید ان یبعث به اقرضنی و انا اوفیک اذا قدمت الارض قال لا بأس. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدیم فالرجل یبعث بمال الی ارض، کسی میخواد یه مالی رو به سرزمینی بفرست. فقال للذی یرید ان یبعث به، به اون کسی که میخواد براش بفرسته میگه که اقرضنی، تو به من قرض بده، و انا اوفیک اذا قدمت الارض، هر وقت اومدی من به تو خلاصه این مال رو خواهم داد. قال لا بأس. خب این چی بود صورت مسئلهش؟ یبعث و به مال الی ارض، به جایی میخواد این مالی رو بفرسته. قال للذی یرید ان یبعث به، بر اون آقایی که میخواد این مال رو براش بفرسته میگه اینو به من قرض بده، و انا اوفیک اذا قدمت الارض، من به تو وفا میکنم وقتی که تو به اینجا اومدی. قال لا بأس. یک احتمال روایت اینه ما در حقیقت کالایی رو فروختیم به کسی که در سرزمین ما نیست، یا آقای تهرانه، ما تو مشهد بهش کالایی رو فروختیم، درسته؟ خب کالایی که ما به این آقا فروختیم این نیاز به تحویل داره دیگه، اون آقا تهرانه و ما باید تحویل به او بدیم. این آقا میگه که به اون آقای تهرانی میگه آقا این یخچالی که من بهت فروختم خب باید به تحویل بدم، تو تهرانی و من مشهدم، تو بیا این یخچالی که من بهت فروختم به من قرض بده، باز میشه ملک من، هر وقت تو اومدی مشهد من یخچال رو بهت میدم. پس من یخچالی رو به تو فروختم شده مال تو، ولی به جهتی که من امانتدار نباشم، انبارداری نکنم، مشکلات دیگه نداشته باشم، حالا این یخچالی که به تو فروختم از تو من قرض میگیرم. قرض میگیرم چی میشه؟ یعنی من ضامن میشم که هر وقت شما اومدی من یخچالو بهت بدم. فرض کنید این معاملات هم معاملاتی است که وجود داره در بازار. شما یک کالایی رو 8 ماه دیگه لازم دارید، ولی احساس میکنید تا 8 ماه دیگه این کالا قیمتش متفاوته، الان هم یه پولی دارید میخواید این یخچال رو امروز بخرید، ولی الان یخچال جا ندارید تو خونتون بذارید، میرید یه مغازه میگید آقا این یخچال رو من ازت خریدم، باش پولو میدید اینم یخچال، میگه خب من نه جا دارم الانم نیاز ندارم، بیا یه کار کنیم این یخچال رو من به تو قرض میدم، درسته؟ که 8 ماه دیگه تو یه یخچال همینطوری به من بدی، یا میگه باشه. چرا این کارو میکنید؟ چون اگه بگید 8 ماه یخچال من تو مغازه تو باشه، میگه ما جا نداریم، ما یخچال تو رو نگه داریم. از این ورم شما این کالا رو میخوای بخری دیگه، درسته؟ این کالا که میخوای بخری خب 8 ماه دیگه که برای دیره، الان باید بخری، میری کالا رو میخری، مالک میشی، بعد این کالا رو قرض میدی. این آقا هم که فروشنده دیگه، این یخچال رو میفروشه، 8 ماه دیگه هم مثل این یخچال به شما میده. حالا این خودش یک نوع معامله یه. البته کمتر در بازار شنیدم اینطوری معامله بکنن، ولی این یه نوع قراردادی که میشه ترتیب داد و قرارداد خوبی هم هست، بعضی از حوائج رو هم برطرف میکنه این مدل قرارداد. حالا یه احتمال روایت اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یبعثو بمال الى ارزن، یعنی یه کسی که میخواد یه مالی رو به سرزمینی بفرسته، یبعثو یعنی اراده داره به بعث، اراده داره، ما اینطوری معنا کردیم. فقال للذی یرید ان یبعث به، به اون کسی که قرار این مال رو براش بفرسته چی میگه؟ میگه اقرضنی، تو بیا اینو به من قرض بده، و انا اوفیک اذا قدمت الارض، هر وقت تو اومدی مثلا به مشهد من بهت خواهم داد این مال رو. قال لا بأس. آره دیگه، اذا قدمت الارض یعنی ارض ما، همون ارضی که من هستم. آره دیگه درست. آره دیگه، یبعثو بمال الى ارزن، ارزن غیر و ارضی که خودش هست دیگه. اذا قدمت الارض یعنی همون ارضی که من قراره از او بعث مال کنم، نه اتفاقاً عهد ذکریه، یعنی اون عهدی که اون ارضی که من درش هستم و میخوام ازش بعث مال کنم، اذا قدمت الارض من بهت بدم. آره اون ارض که قرار مبعوث به اون باشه، یرید و ان یبعث الی ارض، چون نکنید بعدم داره فقال للذی یرید و ان یبعث به، یعنی اون فررجل یبعث بمالن الى ارزن، درسته؟ یرید و ان یبعث، قرینه بعدش هم همینو میگه، للذی یرید و ان یبعث به، به اون کسی که میخواد بفرسته میگه اقرضنی، تو اینو بیا به من قرض بده و منم. آره حالا اون کافیرم میگه چی میفهمید؟ آها، اما ربطش به بحث ما، پس این بحث قرض شد، درسته؟ قرض شد، الا اینکه ما صورت مسئلمون اقراض دراهم و اشتراط قبضه ها و ارزن اخرى بود دیگه، شرط کردیم که یه سرزمین دیگه ای بدیم. این چه شرط کرده؟ این شرط کرده که اذا قدمت الارض، مال توش بوده، هر وقت اومدی من بهت خواهم داد. خب اینم که چیز مشکل دار نیست، درسته؟ شرط کرده، یعنی یه اشتراطی در مسئله وجود داره. اشتراطش چیه؟ اذا قدمت الارض، انا اوفیق اذا قدمت الارض. حالا شرط زمان نه، یعنی هر وقت تو اومدی اینجا بهت میدم. خب اینم علل قاعده دیگه و هیچ ربطی به بحث ما نداره، الا اینکه یه اشتراطی شما در این قصه کردید، یه اشتراطی کردید. یا به عبارت دیگه شرط گردید که من اینو نمیفرستم، همینجا به تحویل میدم. ولی یه اشتراطی هست، ولی هیچ مشکلی به بحث ما نداره. خب این یه تفسیر روایت. نه نگفت که من میفروشم، ما یه کالایی رو فروختیم بعد بهش اینطوری میگیم، یه اشکالی نداره. البته میبخشید یه احتمال دیگه در روایت هست، نکنید اگر یه آقای تهرانه، من مشهدم یه کالایی رو به او فروختم، در ارتباط با تحویل کالا یا ما قراری با هم داشتیم، یعنی قرار بوده که من این کالا رو بفرستم برات، یعنی قراره به تحویل کالا در عرض تو بودم، یه قراری داشتیم، حالا من اومدم ازش خواستم اینو به من قرض بده که من دیگه اون زحمت تحویل کالا در تهران رو از دوشم برداری، این کالا رو من باید به دست تو میرسوندم، ولی اومدم بهش گفتم بیا به من قرض بده که دیگه من اون زحمت رو نداشته باشم. این چه جوریه؟ یعنی ما اومدیم یه قرضی بوده که نتیجه اون قرض کم شدن هزینه یا زحمت ما نسبت به یه معامله دیگه ای بوده. خب ظهور روایت فر رجل یبعثو بمالن الى ارزن، یعنی یا به لحاظ عرف یا به لحاظ اشتراط این آقا باید این کالا رو میفرستاده برای او. این فر رجل یبعثو بمالن الى ارزن، بعد اومده به این وسیله یه جوری این قصه رو حلش کرده، گفته آقا این قرض باشه، هر وقت اومدی خودت بگی، تو مگه زیارت نمیای مشهد؟ چرا میام؟ حالا هر وقت اومدی مشهد بیا بگیر از ما دیگه، ما نفرستیم برات تا تهران، خودت که میای بیا بگیر از ما. خب اگه این باشه یه چیزی بیش از اون حرف قبله، یعنی اگه ما استظهار کنیم که یبعثو بمالن الى ارزن، این فروشنده موظفه به تحویل کالا در سرزمین اون آقا بوده، خب بله یه زحمتی رو ما با قرض اومدیم کم کردیم، یعنی در قرض شرط کردیم یه چیزی که اون زحمته کم شده، پس یه مزیتی برای قرض دهنده ایجاد شد و اون مزیت این بود که تعهدی که مقتضای عقد بیع داشت که این کالا رو در سرزمین اون آقا تحویل بده، این تعهده برداشته شد. قرض گیرنده به حالا من خیلی فرمایش من بذارید احتمال دومم بگم بعد ببینید همین احتمال شما سنه. خب احتمال دوم اینه که شما قراره یک کالایی رو به یه سرزمینی بفرستید، اون آقایی که قراره این کالا رو به اون سرزمین ببره، او به شما میگه یا شما به او میگید که بیا به من قرض بده و من این کالا رو در اون سرزمین به تو تحویل خواهم داد، به تو یا وکیل یا نماینده تو. پس یعنی شما این یخچال رو قرار بفرستید تهران، اونی که میخواد یخچال ببره میگه تو یخچال رو به من قرض بده، به شمال من، اون میگه بیان یخچال رو به من قرض بده، اجازه بدید عرضم تموم بشه، یخچال رو به من قرض بده، وقتی که من رسیدم تهران یخچال رو به تو تحویل میدم، من امانت نمیبرم، بلکه چیکار میکنم؟ این بشه مال من، حالا که شد مال من، من تهران که رسیدم این یخچال تحویل میدم. این هم یه احتماله. پس قصه اینه که ما یه معامله کردیم، باید یه کار رو بکنیم. اون آقایی که قراره این رو فقال الذی للذی یرید ان یبعث به، اون کسی که قراره این رو ببره بهش میگیم که، یا او به ما میگه اقرضنی، تو به من قرض بده و انا اوفیک اذا قدمت. این با فقال الذی یرید ان یبعث به اون نسخه دیگه جوره. فقال الذی یرید ان یبعث به اقرضنی و انا اوفیک اذا قدمت الارض. آره باید بشه قدم تو برس درست. آره پس نکنید با نسخه الذی اذا قدم تو الارض. فقال الذی یرید ان یبعث به، اون میگه که من وقتی که اونجا رسیدم اون رو به تو وفا میکنم، اونجا میدم بهت. آره ولی خب قدم تو ردیف داره. آره این هم یه احتمالی که با اون اللذی میسازه نه للذی. حالا آیا شما هم همینه میخواستیم بگینین؟
من ما یه مالی برسم به شهر دیگه، از همین کسی که میخواد بره للذی یوری تنیا بسن به همین کسی که میخواد بفرستم میگم شما به من قرض بده همین کسی که میخواد بفرستم، بعدا
هر زمان
که
برگشتی من پول تو بهت میدم. چی شد؟ مثلا من مشهدم فرزندم تهران، میخوام براش پول بفرستم. حالا پول ندارم، همین پول از این کسی که میخوام بفرستم قرض میگیرم. یا به من قرض بده این پول رو، خب وکالتا فرزندم بده. هر وقت برگشتی من پول تو بهت میدم. بله متوجه فهمش میشم. این فرمایش ایشون اینه که ما در حقیقت داریم قرض میگیریم و میگیم که من قرار یه مالی رو بدم، تو بیا اون مال رو من قرض بده و قرض بده و وفا کن، بعد من بهت وفا میکنم. بسیار خوب. شما چی بود احتمال؟
مورد سوال همین تلفن هم نمیدار چیه؟ که باید سوال بپرسه میخواد این مال رو به قرض بفرسته شخص، بعد اون کسی که پول میخواد به دستش
رهن بگیره به اسطلاح. قرض نگیره، رهن بگیره.
حالا اگر پول رسوندی، پولی که من بدادم رسوندی و برگشتی، من پول رو دوباره تسلیم. اگر هم که نرسوندی یا دزدی که من پول که قرض دادم به عنوان تهاتر برمیدم.
بسیار خوب.
به توهم مشکل هم باشه که هزار دو بسته این فرد مهمون بگیم اینجا قرض به شهر کنیم.
فالرجل یبعث بمال الى ارزن، با الذی میخونید یا للذی؟ فقال للذی یرید ان یبعث به اقرضنی به میزان اون مال و انا اوفیک اذا قدمت الارض. قدمت الارض یعنی برگشتی. و انا اوفیک اذا قدمت الارض. قال لا بس، بی ربط نیست. آره دیگه یه چیزی باید اضافه کنیم و آره چرا باید یه محذوفی بگیم؟ اقرضنی به میزانی که من دارم بهت میدم معنافی. اما احتمال آیه هاشمی فالرجل یبعث بمال الى ارض فقال للذی یرید ان یبعث به، خب فرض اینه که به یه مالی هست، شما نمیخوره با فقال للذی یرید ان یبعث به مالن دیگه، یعنی یه مالی هست اقرضنی. اینا هر دوش بی ربط نیست، یعنی احتمال چیزی نیست، خیلی بعیدی نیست، ولی خب قرینه میخواد.
خب تون پردی که خود
کنم سیار
از رزمیه یعنی چی؟ چی رو من قرض داده؟
همین مال، همین مالی که من قرار ببرم، همین مالی که من قرار ببرم به من قرض بده. من امانت نمیبرم، ملک خودم باشه میبرم، ای امانت نمیبرم. که چی؟ یبعثو حتما یه جهت داره به مالن الی ارزن، یبعثو به مالن الی ارزن. چی میفهمید؟ چی شد؟ به عامل؟ خب میشه همون وجه دوم دیگه، اون وجه دوم. بسیار خوب. و رواه الشیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن علی ابن نعمان مثله، سند شیخ هم سند صحیحه. و اما روایت سه، بله درست، تهذیب هم نسخه شو دیدم. من اون الذی دیگه، چون دو تا نسخه الذی، اون احتمال الذی رو ترجیح میدم تا للذی، احتمال دوم. فر رجل یبعثو به مالن الا ارزن، یبعثو قرزن، منظورتون اینه؟ یعنی یه آقای تهران از من قرض میخواد، من میخوام بفرستم که او قرض بگیره، ها؟ نمیدونم. خب و عن علی ابن ابراهیم، البته این نشون میده که فقه الحدیث خیلی باید کار کنیم، یعنی واقعا احادیث وقتی بشینیم محتملات مختلفی داره و خود کار فقه الحدیثی یک کار مستقل و خلاصه زمانبر و بسیار پرفایده ایه. محتملات روایت کدوم از هر کدوم ظاهر قرائن تجمیع، فقه الحدیث خیلی کار زیبا و خوبیه و جاش در حوزه خیلی خالیه. نداریم، مستندات نداریم، یعنی خیلی کم از شرایط اون زمان ما چیزی برامون نقل شده، یعنی این خلاصه ظروف. البته اگه پیدا کنیم که خوبه، ولی مستندات نداریم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب علی ابن ابراهیم که میشناسید، ابراهیم ابن هاشم هم مکرر بحث کردیم، اما جناب آقای نوفلی، آقای نوفلی رو عده بهش اعتماد میکنن، عده بهش اعتماد نمیکنن. اونی که مرحوم نجاشی در ارتباط با نوفلی میگه، میگه که گفته شده که غلافی آخر عمره، در آخر عمرش مبتلای به غلوف شده، و عده ای هم همین نکته رو در ارتباط با نوفلی مطرح میکنن. ولی اونطور که به ذهنم میاد مرحوم نجاشی این حرف رو قبول نداره، این نسبت رو قبول نداره که غلافی آخر عمره، و میگه ما ندیدیم روایتی که از او غلوف فهمیده بشه در ارتباط با نوفلی، ولی قیل غلافی آخر عمره که این در آخر عمرش مبتلای به غلوف شد. پس نجاشی تردید میکنه در این نسبت به نوفلی که واقعا اون در آخر عمرش مبتلای به غلوف شده باشه. و ما لولا این قضیه، نوفلی توثیق صریح به ذهنم میاد نداره، لولا این قضیه از باب مهملین بهش اعتماد میکردیم، ولی این تردید سبب شده که در ارتباط با اعتماد به او این تردید وجود داشته باشه. حالا عده‌ای از آقایون به چند جهت توثیق میکنن نوفلی رو، و اون قلوف رو قبول ندارن، کما اینکه خود نجاشی هم تو اون قصه تردید کرده، ولی دیگه از این جهت نوفلی مشکل میشه. آره، ما از باب اصالت الوثاق بهش اعتماد میکردیم. البته ممدوح هست، ولی مدحش همینه که ادیب بود، شاعر بود، فلان بود. مدح به غیر صفات چیز، به مهارت هاست که شاعر بود، ادیب بود. نکنید متن آیه نجاشی رو آوردن و قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره والله اعلم و ما رأینا له روایه تدل علی هذا. ما روایتی ندیدیم که دلالت بر این قضیه میکنه. بسیار خوب، من قبلا اعتماد میکردم، ولی یه مقداری بیشتر گشتیم، فعلا مرددم، متوقفم. حالا این حرف نجاشی یه جهتش این بود که اینها یه مقداری در ارتباط با شناسایی غلو و افراد این بود که چه مزامینی رو نقل میکنن. راستش کمی باید بیشتر خودم تتبع کنم. بله، ایشون میگن ثقه است. آره، از باب اینکه اجلّا ازش نقل میکنن و اینها، و نوفلی هم همیشه از سکونی. نه، عده‌ای هم به خاطر این گفتن که سکونی رو که شیخ توصیق میکنه، حالا سکونی رو میگیم، و خب نوفلی هم راوی سکونی، اگر نوفلی ثقه نباشه بعد توصیق سکونی به درد میخوره، چون روایت رو نوفلی نقل میکنه. پس چی میفهمه؟ این نکته هم هست، اگر کسی در آخر عمرش قلوف که هیچی کذابم بشه، میگم به روایات قبل از تکذیبش که میشه اخذ کرد، یعنی عمده روایاتش قابل اخذه، بر فرضی که بگن غلافی آخر عمره. اما توجه داشته باشید که نوفلی توصیق صریح نداشت، مدح داشت، ولی مدحش به این که بود شاعر ادیب. این مدها در اعتماد به روایت فایده نداره، یعنی که بگم مثلا کسی خوشخطه به طور مثال، پس میشه به روایتش اخذ کرد. البته صاحب اصل و کتابم بود، ولی ما از باب اصالت الوثاق لولا اون مد صاحب کتاب شناخته شده است بهش اعتماد میکردیم، و به همین دلیل به نوفلی اعتماد کردیم و گفتیم قلوف رو، چون خود نجاشی هم اصلا تردید کرده، گفته قیل بعض القمیین، بعضی از قمیین اینطوری میگن، در ضمن قمیین هم که میدونید در ارتباط با قلوف حساس بودن، البته نمیگم بد بوده، ولی خب به هر حال باز بعض قمیین میگفتن و اون بعض هم شاید خیلی شناخته شده نبودن، که ایشون میگه بعض القمیین یعنی، ولی خود نجاشی میگه که ما ندیدیم روایتی که حاکی از قلوف باشه. و از اینجا نه، من اینو نفهمیدم از کلام نجاشی. از کلام نجاشی فهمیدم که ایشون میگه نه، من قلوف بودنش رو قبول ندارم. نه، چون اصلا روایت ناظر به قلوف نداشته، پس خالی نیستین. این نشون میده حرف نجاشی اینه که راوی روایتی رو که نقل کرده، روایتی است که خودش به هر حال در یک درجه از اعتبار و اعتماد و وثوق بوده بهش. مثلا وقتی یک کسی میاد یه روایت رو نقل میکنه، یه روایتی که دیگه مطمئن مال امام نیست که نمیاد نقل کنه. الان به شما یه حرفی از یه آقایی میرسه، شما مثلا بعید میدونید یه حرفی آقا باشه، نقل نمیکنید. باید یه نحوه اعتماد و وثوقی به خبر داشته باشید که نقل کنید. این حرف نجاشی اگر این بابش باز بشه، خودش یه بحثیه دیگه در رجال، که تمام راویان روایاتی که نقل میکنن یه نحوه وثوق و اعتمادی به روایت داشتن، یعنی یه درجه از اعتبار رو براش قبول داشتن. آره، و به خاطر این نشون میده که یکی از راه‌های شناسایی قلوب همین بوده که چه مزامینی نقل میکنن. رواد اون مزامینی که نقل میکنن نشان دهنده قلوبه. الان من و شما اگر یه روایتی ببینیم که خلاصه درش قلوف داشته باشه، رو منبر میگیم نقل میکنیم بر مردم؟ نمیکنیم دیگه، ولو اینکه حالا یه سندی هم داشته باشه. این رو نقل نمی کنه. میخواستم یه روایت قلوف بخونم براتون، نخوندم. میدونید قلوف یه بحث خیلی پرپیچ و خمیه. چرا پرپیچ و خمه؟ به جهت این که به هر حال از اون برم ائمه گفتن بعضی هم تحمل یه معانی نداشتن، مثلا یه به دیگران نگفتیم تحمل نداشتن. ولی اون قدر متعقنش اینه که چند مضمون رو آقایون اتفاق دارن که قلوه. یک اینکه مقام نبوت برای ائمه قائل بودن، ائمه نبی باشن، اون قلوه. مهمتر از اون مقام الوهیت براشون قائل بودن، اون قلوه. نکته سوم در قلوب اباحه گریه، اون تفکری که میگفته نه شیعیان علی ابن ابی طالب گناه کنن معصیت کنن اینا اشکال نداره، اونم اتفاق بر قلوب بودنش دارن. یعنی این سه مضمون رو فقها ما اتفاق دارن که قلوبه. یعنی هر وقت روایتی حاویه مثلا مقام الوهیت باشه برای ائمه، یا مقام نبوت باشه برای ائمه، یا اباحه گری رو ترویج کنه. اتفاقا همونی که کتاب تقیه داره باید قائل به خلوف باشه. نکنید تقیه، یکیش تقیه از شیعیانه. اینا میگن که ائمه یک مزامینی رو حتی از شیعه تقیه میکردن. میگه آقا ما مثلا زراره فرض کنیم اگه بگیم ما 10 سال با امام صادق بودیم هم چیزی نشنیدیم، میگه خب امام از تو تقریه میکردن. مگر ما نگفتیم جابر ابن یزید جوفی میگه من 70,000 حدیث از امام شنیدم که یک دونشو نمیتونم برای افراد نکنم. شما میگه 70,000 حدیث چند جلد کتاب میشه؟ 70,000 حدیث این چند جلد کتاب میشه؟ بعد اون یه دونه رو نتونستم، زراره بوده، محمد ابن مسلم بوده، همه اینایی که امام میگن اینها حمله علم ما هستن، لولا اینها اندرسه، یه دونه شو نمیتونم نقل کنم. خب اگه به اینا میگی، میگه خب اونا هم زراره هم اصلا تو اون سطح نبوده، تو اون مقام نبوده ما براش بگیم. اتفاق میخوام بگم اون که قائل به تقیه همینو میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.